نهای شمع 16-8
منازل العدم المصاب العدم المقيد بأي قيد يقيده كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم العزلي ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرد له مصداق على حد سائر المفاهيم ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم. خدمت سروران مکرم عرض شد که ما باید هر کدوم از این مطالب رو در هر دو مستوای خودش ارزیابی کنیم. بحث های مربوط به عدم تارتا در فضای عدد بر اساس اصالت الوجود تحلیل میشه. خب ما اونجا دیگه حتی برای عدم مضاف نمیتونیم حدی از وجود قائل بشیم و تارتا نه در فضایی تحلیل میشه که خود اون احکام اقتضا دارن، مثل بحث تقابل عدم و ملکه تو فضای خودش. خب اون موقع باید با فضای خودش اون بحث رو ارزیابی کرد و حرف در واقع نهایی رو توی اون فضا گفت و زد. و اگر کسی اینها رو تفکیک نکنه و بخواهد خلاصه حرف یه فضایی رو به فضای دیگه تحمیل کنه، مجبور عبارت‌ها رو یه طور دیگه معنا کنه که درست نیست. فعلا بحث عدم مضاف را، یعنی عدمی که اضافه به وجود بشه در فضایی که ما ایجاب و عدولی تصویر بکنیم، عدمی که اضافه به وجود بشه حدی از وجود پیدا میکنه و در وقتی حدی از وجود پیدا کرد، ما احکامی رو که واقعیت ها و وجودات دارن میتونیم برای او هم جایی بدانیم در همون جایی که برای او حدی از وجود قائلیم. می‌فرماید نظیر عدم مضاف عدمی است که مقید می‌شود به ای قید یقید. بازم اینجا که وارد میشیم قیود ممکنه با هم فرق کنن. ما ممکنه در واقع با یه قیدی کار کنیم که سهمی از وجود نبره، ممکنه با قید دیگه کار کنیم که سهمی از وجود ببره. یعنی باید خوب مبنا دستمون باشه. بالاخره اگر سهمی از وجود برد، اون موقع عدم مقید ما حکمش در همه جهات این عدم مضافه، حضی از وجود داره، احکامش هم تابع بوده. اگر حضی از وجود نبرد، اون موقع وجودش میشه وجود فرضی و اعتباری، چون دیگه فرض بر اینه که حضی از وجود نبرده. بالاخره باید ببینید اینا ضابطش در مسائل عقلی و فلسفی تابع برهانشه، باید برهانش رو ببینیم چطور ضابطه رو پیاده کنیم. بنابراین این که می‌فرماد نظیر العدم المضاف العدم المقید، نظیر عدم مضاف عدم مقیده، باید ببینیم. مثلا من اگر مطلق عدم را مقابل وجود قرار بدم، خب یه طوره. اگر عدم ذاتی را مطرح کنم یه طوره، یعنی عدم در رتبه ذات که در ارتباط با ماهیات بررسی میشه. خلاصه منظور اینه که باید احکام هر کدوم رو درست کنم. اگر بگم عدم امر، خب عدم امر یک بحث، عدم زید یک بحث، عدم خلاصه عدم به نطاق وسیعش یک بحث. باید ببینم قیدها چطورن. اگر حکم عدم مضاف الی وجود رو داشت، اون موقع اون قانون له حزن من الوجود پیاده میشه. اگر بر اساس همون فضایی که میخوام حکم صادر کنم، اگر قانون عدم مضاف پیاده نشد، یعنی نتونستم بگم اینو مضاف علل وجود کردم، یعنی حتی با قیدش هم یه چیز فرضی بود، خودی رو طبیعیه که دیگه نمیتونم برای او حدی از وجود قائل بشم، اون موقع تمیز درست میشه، تمیز فرضی. بنابراین همونطوری که ما حکم عدم مضاف را در چند فضا میتونیم رسیدگی کنیم، حکم عدم مقید را به حسب قیدش و به حسب فضایی که میخوام تجزیه و تحلیلش کنیم باید دقیق بشیم که حکم قضیه چیه. بنابراین استاد اینجا به مطلقنش عرض میکنه که ثبوت اعتباری باشه، چون بالاخره ما حد اقلش هم اینه که اگر برای عدم مضاف ولو در فضای عدم حدی از وجود قائل نشیم، اما میتونیم یه ثبوت مفروض اعتباری و قراردادی براش داشته باشیم. چون بعضی از احکام با همین ثبوت فرضی و اعتباری تمام میشه و قابلیت تحلیل پیدا میکنه، دیگه نیازی به اون بحث عدق عدم مضاف، عدق نسبت به اون فضایی که داشتیم مثلا حکم عدم و ملکه رو رسیدیم میکنیم نداره. لذا بنابراین استاد این مطلب رو که میخوان تشریح بکنن و تنظیر بکنن، این تنظیر دقیقه ها، یعنی باید فیلسوف مبناش رو توی بحث عدم مضاف تصویر کنه، قید رو هم اینجا ببینه تا بتونه قشنگ مقتضای برهان رو پیاده کنه. ولی حداقل چیزی که دست ما رو میگیره یه ثبوت فرضی و قراردادی و اعتباری، با همین ثبوت فرضی و اعتباری هم میشه احکامی رو کار کرد که حالا میرسید، کما این که با ثبوت ذهنی هم میشه کار کرد. برای اونایی که ذهن رو براش واقعیت قائلا، ثبوت ذهنی یک ثبوت واقعیه، اشکالی نداره. ثبوت فرضی هم یک ثبوت واقعیه تو بعضی جاها، بنابر اون بحث عدم مضاف یک ثبوت کاملا فرضی و قراردادیه در فضاهای ادبی که بحث عدم مضاف له حظ من الوجود مطرح نیست. لذا در دیل امثالهی که میاد میبینید، امثالهی که بررسی میشن بعضی شما با ثبوت ذهنی حل میکنید، هیچ اشکالی هم نداره، بعضی شما با ثبوت صرفا قراردادی میخوایم حل کنیم، عیبی نداره. فعلا اصل مسئله اینه که ما یه عدم مضاف داریم یه عدم مقید داریم. عدم مقید مانند عدم مضاف است در این که اگر مضاف علل وجود شد حدی از وجود پیدا میکنه، اگر هم مضاف علل وجود نشد ثبوت فرضی و قراردادی دارد. نظیر العدم المضاف العدم المقید به ای قید یقیدو، که عدم ذاتی مثل عدم ذاتی، عدم ذاتی یعنی عدم در رتبه ذات ماهیت که بهش میگیم عدم مجامع، چون عدم ذاتی در ممکنات با وجود ممکن هم قابل جمعه، تو بدایی گفته شد اینا، در مقابل عدم قیدی که گاهی وقتا ممکن نه به خاطر ذاتش بلکه به خاطر بفرمایید نبود علتش معلوم میشه، که اون در واقع غیر مجامع با وجودشه، وقتی که عدم قیدی میاد دیگه ممکن وجودی نداره. و عدم زمانی، خب عدم زمانی افتاد در موجوداتی جلسه قبلا به اجمال اشاره شد، موجوداتی که در عمود زمانه ممکنه قطعی از زمان موجود نباشن، قطعی دیگری از زمان موجود بشن. ولی عدم ازلی، خب عدم ازلی در مقابل عدم حادث، عدم زمانی در مقابل عدم غیر زمانی، یک عدم هایی از ازل مطرحن، یک عدم هایی حادث هن، یعنی حادث هم دیگه به همون معنایی که در حدوث داریم، یک یعنی عدمی هستن بعد از وجود در مقابل عدم ازلی که از ازل بوده. بالاخره اینا اعدامی هستن که قیودی پیدا میکنن و با این قیود میشه باشون کار کرد. حالا توضیح میدم چطور کار با اینا میکنیم. در این قیود اینطوری کار میکنیم که ما مفهوم عدم رو در نظر میگیریم، بعد این عدم قاعدتا مصادیقی داره، ما با قیود بعض مصادیقش رو از بعض مصادیقش جدا میکنیم. مثلا میگیم عدم میتونه عدم ازلی باشه، میتونه عدم حادث باشه، عدم فلان چیز ازلیه، عدم فلان چیز حادثه، خیلی هم نداره. اینا مصادیقی هست که اگر تونستیم برشون گردونیم به عدم مضاف حدی از وجود داره، اگر نتونستیم برگردونیم به عدم مضاف بفرمایید میشن ثبوت فرضی و قرار دادی، کما این که اگه تونستیم برشون گردونیم به مرتبه ای از واقعیت مثل ذهن، باز یه ثبوت ذهنی پیدا میکنن که حالا تو امثله که میاد واضح‌تر میشه. ففی جمیع ذلک، در همه این موارد ما تصور میشود مفهوم عدم و فرض میشود از برای اون مصداقی علا حد سائر المفاهیم، کما این که انسان مصادیقی داره عدم هم مصادیقی پیدا میکنه. ثم یقید المفهوم، اون موقع مفهوم رو مقید میکنیم، میگیم عدم ذاتی، که انه عدم مصادیقی داره که بعضی ها عدم ذاتی هست، بعضی ها عدم غیری هست مثلا. بعد ما این مصادیق عدم رو با تأیید مفهوم عدم از هم جدا میکنیم، میگیم اینا مصادیق عدم ذاتی هست، اونا مصادیق عدم غیری هست. حالا اگر ذاتی تو خارج داشتیم که عدم ذاتی رو بهش اضافه کنیم، حدی از وجود هم داره. اگه ذاتی تو خارج نداشته باشیم نداره، دیگه عقب نمونید. ثم یقید المفهوم فیتمید المصداق، اون موقع مصداق تمیز پیدا میکنه. ثم یحکم علی المصداق، بعد ما بر مصداق حکم میکنیم. علی ما له من الثبوت المفروض، بنابر آنچنان چیزی که از برای مصداق است، از ثبوت مفروض. که حالا عرض کردم ثبوت مفروض میتونه ثبوت ذهنی باشه، میتونه ثبوت قراردادی محض باشه، میتونه اصلا ثبوت خارجی باشه، هیچ اشکالی نداره. هر جایی احکامش با هم فرق داره، عیبی نداره. الان مثال که میزنن میفرما به ما یختدیه من الحکم. حالا اون ثبوت مفروض رو که پیدا کرد، شما میتونید برایش یه حکمی هم پیاده بکنید، عیبی هم نداره. که حالا یختدیه من الحکم الان مثال میزنید، الان مثال میزنید واضح میشه. چه اعتبار جان جان ثبوت مفروض، حالا هر ثبوت مفروضی احکامی رو میپذیره، باید ببینیم چه حکمی میپذیره. حالا مثالش به عدم العدل میاد. که اعتبار عدم العدل قبال عدم الوجود. اینطوری من میام میگم عدم مصادیقی داره، بعضی ها مصداق عدم العدم هست، بعضی ها مصداق عدم الوجود هست. ببین عدم یه قیدی پیدا میکنه به نام عدم در مقابل قید دیگری به نام وجود، میگم عدم العدم، نبود عدم در مقابل نبود وجود. این اینکه نبودن مصادیق متعددی داره که بعضی ها نبود وجود است، بعضی ها نبود عدم، هیچ عیبی نداره. حالا وقتی نبود وجود در مقابل نبود عدم قرار گرفت، اون موقع شما حالا باید برای نبود عدم حکم صادر کنید. میاد بگید عدم العدم عدم، اون طرف هم میتونید بگید عدم العدم وجود، عیبی نداره. ببین حکمشو میپذیره عدم العدم عدم، به جهت اینکه عدم العدم نوع من العدم، درست عدم العدم وجود، چون عدم العدم رافع للعدم و نقیض العدم میشه وجود، عیبی هم نداره. شما برای عدم العدم، این عدم به اعتبار این قیدی که پیدا کرده و مصادیقی پیدا کرده، حکم مقتضی خودش رو باید صادر کنید، هیچ اشکالی نداره. استاد اینه قشنگ پیاده میکنه، میگه ببینید اینا تناقض هم با هم نداره. چرا؟ چون شما وقتی میگید این عدم العدم رافع عدمه، خیلی خوب، که انهو براش یه واقعیتی درست کردید، ثبوت مفروضی درست کردید، این نداره. میگید این عدم عدمه، پس وجودی پیدا کرده، به جهت این که دارید رفع میکنید اون عدمها را، وقتی رفع عدم کردید یه ثبوتی پا گرفت، عیبی نداره. به جهت این که میگید عدم العدم، بالاخره مقسمی من دارم به نام عدم که با یه قید بهش میگم تو عدم العدمی، با یه قید بهش میگم تو عدم الوجودی، عدم العدم نوع من العدم. بنابراین ایشون میخواد بفرماد شما با اعتبارات عقلی وقتی کار میکنید، باید با دقت کار کنید که عقل میاد برای عدم به اعتبار مصادیق مختلفش قیودی قائل میشه و به اعتبار این قیود اون مصادیق رو از هم جدا میکنه و حکم هر بخشی رو بهش میده. عدم الوجود یه حکمی داره، عدم العدم یه حکمی داره، اشکالی نداره، هیچ عیبی نداره. که اعتبار عدم العدم قبال العدم، این هم خوندی توی بدایه، یعنی سخت نیست ها، که وقتی میخواد رفع تناقض کنید میگید عدم العدم عدم مفهومه و عدم العدم وجودون مصداقا. چرا؟ ملا صدرا گفته چون عدم العدم نوع من العدم، نوعیت جاش تو ذهنه، چون یه در واقع خلاصه مفهومن عدمه، ولی عدم العدم بفرمایید وجود چون عدم عدم رفع عدمه، رفع شی جاش تو متن واقعه. وقتی من میخوام نقیض شی رو به شما نشون بدم باید نقیض واقعیشو به شما معرفی بکنم. لذا عدم العدم نقیض العدم است در عالم واقع و خارج. عدم العدم نوعی از عدم است به اعتبار مفهومش. عیب نداره چه حرف ملا صدرا رو بزنی چه این حرف رو بزنی، سر تهش یه جاست. اونجاست که وقتی میگم عدم العدم نقیضه و داخل در متن واقع نقیضه، چون من برای عدم ثبوتی درست کردم، ثبوت نقیضه عدمه، کاملا درسته، جاش رفته تو واقع خارجی. حالا اون ثبوت رو شما تجزیه تحلیل کنید، اگر تونستید اون ثبوت را برگردونید به عدم مضاف بفرمایید ثبوت میشه ثبوت خارجی، اگر اون ثبوت رو نتونستید به عدم مضاف برگردونید اون ثبوت میشه ثبوت مفروض. و از همین عرائض ما اشکالاتی که در پاورقی بعضی از اساتید وجود داره واضح میشه که اعتبار عدم العدم قبال العدم. یه باید حتما پاورقی ها رو بخونید، چند در 15 صفحه مطالعه داره، وقتی اینا رو پیاده کنید اونجا در میاد اونجا چه گیرایی دارید چرخه های طباطبایی این سیر رو طی کرده که اعتبار عدم العدم قبال العدم نظیر و اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود. شما میگید عدم وجود در مقابل وجود، عدم عدم در مقابل عدم، اشکال نداره. پس عدم له قیدان، عدم العدم عدم الوجود، تمام شد. همین هم پیاده کسرش. و به ذالک یندفه، به ذالک یعنی به این چه گفتیم که عقل برای عدم مصادیقی رو، برای عدم بدون قید مصادیقی درست میکنه، بعد با تضییق عدم مصادیق از هم جدا میشن. مصادیق مصادیق که جدا میشن هر مصداق حکم خودش رو پیدا میکنه، عیبی هم نداره. و به ذالکه یعنی با این تحلیلی که کردیم که عقل برای عدم مصادیقی درست میکنه و بعد با تقیید اون مفهوم عدم مصادیق رو از هم جدا میکنه، هر مصداقی هم حکم خودش رو پیدا میکنه، یندفع الاشکال فی اعتبار عدم العدم. اشکالی که در اعتبار عدم عدم هست مندفع میشه. چطور؟ اشکال چیه؟ به ان عدم المضاف الى العدم نوع من العدم. چرا؟ چون مقسم باید در هر دو قسمش چی؟ حاضر باشه. عدم مقسم برای عدم العدم و عدم الوجود. خیلی خوب، پس عدم العدم نوع من العدم یک. پس عدم العدم به اعتبار به ان العدم المضاف الى العدم نوع من العدم، این نوع هم معلومه که جاش در حیث تقسیمه، جاش در حیث مفهومه. نوعیت اینجا منظور نوعیت به معنای فلسفی و منطقیش نیست. استدلال آخوند ملا صدران متوقف بر بحث معقول ثانی منطقی است، اما متوقف بر نوعیت به معنای عدفش نیست که آقای اشکال کردن. و بما انه رافع للعدم المضاف الی، و بما این که این عدم رافع عدم مضاف الی هشه، میگیم عدم العدم نبود عدم، رفع عدم میکنه. وقتی رفع عدم کرد یقابله، مقابل اون عدم مضاف الیه میشه، یه عدم رفع عدم میکنه، عدم العدم نبود عدم. یقابله چه نوع تقابلی؟ تقابل تناقض نقیضشه. پس بالاخره این عدم مضاف ما عدم یا نقیض عدم؟ اشکال اینه، معضل اینه که این عدم ما که میگیم عدم عدم، عدم اون عدمه، نبود اون عدمه، نبود اون عدمه، بگو نقیزه یا بفرما عدمه؟ میگم نه، مفهومن عدمه، مصداقن نقیز عدمه. مصداقن نقیز عدمه چون مضافون الهی ثبوت مفروض پیدا کرده و این عدم اون ثبوت هست، هیچ اشکالی نداره. و حسب خارج نبود اون ثبوت خارجیه، هیچ عیبی نداره، یا نبود اون ثبوت مفروضه، باز اشکالی نداره. به حسب مفهوم عدمه، پس مفهومن عدمه، مصداقن نقیض العدمه، هیچ اشکالی نداره. مصداقا نقیض العدم باشه، مفهوما خود عدم باشه، هیچ اشکالی نداره. اختلاف بین المفهوم و المصداق یا بو اختلاف بین حمل اولی و حمل شایع در عقد الوضع، اختلاف بین حمل اولی و حمل شایع در عقد الوضع، یادت نره تو بدایه، یعنی دارم موضوع رو درست میکنم ها، میگم این العدم عدمون به حمل اولی، اون العدم به حمل اولی عدمون، ولی العدم به حمل شایع نقیض العدم، هیچ اشکالی نداره. این العدم که تو موضوع قرارش میدم، العدم یعنی عدم العدم، الف و لامش اشاره به همون مضاف الیه داره، این عدمه عدمون بفرما مفهومن، و این عدمه نقیض العدم است. فبما انه رافع للعدم المضاف الیه یقابله تقابل التناقض، بعد اشکال اینه که و نوعیه و تقابل، این نوعیت یعنی قسم یک مقسم بودن و نقیض آن مقسم بودن، لایت شبه آن قسم یک مقسم بودن و نقیض این اون مقسم بودن، لایت شبه آن نوعیتی که اینجا وجود داره، نوعیت به معنای منطقیش یا نوعیت به معنای فلسفیش نیست که من یک ماهیت تامه داشته باشم که نوع حقیقی بدانم او را یا نوع اضافی بدانم بعد دچار اشکالاتی بشم. نه خیر، نوعیتی که اینجا وجود دارد اسم در مقابل مقسمه، اسم در مقابل مقسم در واقع اینه، و چون فضای تقسیم فضای ذهنه، استدلال ملا صدرا هم درسته، تقسیم در فضای ذهن ارائه میشه، و اگر میگن معقول ثانی منطقی از باب این که تقسیم اینطور افتضاح میکنه، بلکه وجه الاندفاع کما افاده صدر المتعلهین، وجه الاندفاع این است که ان الجهت مختلف، جهت مختلفه، فعدم العدم بما انه مفهومون اخص من مطلق العدم. چقدر زیباییشون میفرمان مفهومش، این مفهوم کافیه، تمرکز استدلال سر نوع نیست، سر مفهومه. اخص من مطلق العدم معخوز فیه العدم، عدم درش اخص شده. چرا؟ چون مقسمش عدم، مقسم در اقسام اخص میشه، لذا نوع من العدم رو جمله قبل معنا میکنه، نه مقسم در بفرمایید اسم اخص میشه، این نوعیت به این معناست. و بما ان للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا، چون عدم مضاف الیه ثبوت مفروضی پیدا کرده، خلاصه یرفعو، این مضاف رو رفع میکنه. چی رو رفع میکنه؟ ثبوت مفروضی را که در مضاف الیهش هست، هیچ اشکالی نداره. یرفعو العدم المضاف رفع النقیض للنقیض یقابله العدم المضاف، خلاصه واضحه دیگه آقا. پس از اونجا که مضاف الیه یه ثبوت مفروض داره، این عدم او رو برمیداره، وقتی نظر به مفهومش میکنم عدمه. و به مثل ذلک، یه دفعه به مثل ذلک دوستان، یعنی اختلاف مفهوم و مصداق، به مثل ذلک نباید به تمام مطلب قبل بخوره، چون اگر میخواد به تمام مطلب قبل بخوره باید حیث عدم رعایت میشد، اما حیث عدم در مصدر بحثای بعدی ما که نمیخواد رعایت بشه، لذا به مثل ذلک خورده به چی؟ بفرمایید به اختلاف بین مفهوم و مصداق. اگر ما اختلاف مفهوم و مصداق رو مبنا قرار بدیم، خیلی ندارد که اختلاف مفهوم و مصداق در بعضی از جاها قید عقد الحمل باشه، در بعضی از جاها قید عقد الوضع باشه. لذا بعضی ها اشکال کردن گفتن امثله بعدی عین بحث بالا نیست، بعضیاش هست بعضیاش نیست، چون بحث بالا مفهوم و مصداق رو در ناحیه عقد الوضع ما داشتیم، در امثله بعدی مفهوم و مصداق را گاهی وقتا در ناحیه عقد الوضع داریم، گاهی وقتا در ناحیه عقد الحمل، عیبی نداره، اصلا توسعهش خوبه، توسعه بحث خوبه که ما نشان بدهیم اعتبارات ذهنی و اعتبارات نهایی بگیم بگذاریم. لذا به مثل ذلک به کل مطلب نمیخوره، به مثل ذلک به همین منات مطلب میخوره که از جهه مختلف، جهت که اختلاف پیدا کنه تناقض برطرف میشه. و به مثل ذالک یک دفعه. اگر مثل ذالک رو بخواد به تمام مطلب قبل بزنی، بله باید عقد الوضع ما یه جا حمله اولی باشه یه جا حمله شایه، کلام پیاده میکنیم این مطلب رو، ولی خب موقع مثل ذالک بازم نصف بشه، باید عدم هم بیاد. چیکاره؟ ما اصل مطلب برامون مهمه. یک دفعه ما اول دعلا قبله المعدوم المطلق لا یخبر عن، بله در المعدوم المطلق دیگه بلدی اینا رو تو بدایه بخونم تو را به ان قضیه تناقض نفسها، قضیه مناقض با خودشه. 10 بار اینا رو خوندین، هم تو اصول فقه هم تو المنطق. بعدن قضیه تناقض نفسها، قضیه مناقض با خودشه. چرا؟ فانها این قضیه تدل على عدم الاخبار عن المعدوم المطلق، این قضیه دلالت میکنه بر عدم اخبار از معدوم مطلق. و هادا به عینهی خبرون اهم، این قضیه میگه معدوم مطلق لا یخبران، اما این خبرون به انهو لا یخبران. بالاخره چطوری رفتش کنید؟ جوابش هم اینه. و یه دفعه که آقا مصداق معدوم مطلق لا یخبرانه، مفهوم معدوم مطلق یخبرانه، لذا المعدوم مطلق للحمل الاولی، که حمل اولی قید چی بشه؟ قید عقد الوضع ما بشه. این به حمله اولی یخبران و به حمله شایع که واقع معدوم مطلق باشه لا یخبران. و یک دفعه به ان المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبره هم، و بما ان لمفهومهی ثبوت هما ذهنی، یا و به ما این که مفهومش ثبوت ذهنی داره، یخبران و انه لا یخبران. هر جهتان مختلفتان، جهت ها مختلفن، یکی حمل اولی، یکی حمل شایع، یکی واقع معدوم مطلق رو نظر کرده، یکی ظرف ذهن رو نظر کرده. حضرت علامه فقط تنها همین یکی که کار داره، میگه چطور گفتیم عدم العدمه عدم ذهنه و عدم العدمه چیز نقیز العدم از خارجم، بحث ذهن و خارجه قید نداره. و به تعبیر آخر المعدوم المطلق بالحمد الشایع، که به حمد الشایع قید عقد الوضع لا یخبران، و بالحمد الاولی که باز قید موضوع قضیه باشد که عقد الوضع به حساب بیاد، یخبران و انه لا یخبران. و به مثل ما تقدم ایزن یه دفعه، همینجا رو اشکال دارم، مثلا خب این مثل اون نیست، بعضی از این مثالا حالا میخونید، بعضی از این مثالا قید عبدالوضعه، بعضیشون قید عبدالحمله. و به مثل ذالک و به مثل ما تقدم ایزن یه دفعه از شبه ان ادت من القضایا توهم اتناقض چقاولنا الجزئی و جزئی و وقوض عینهی کلی یستق علا کثیری. الا خودشون پیاده میکنه. و مولانا اجتماع النقیضین ممتنه، اجتماع النقیضین ممتنه مثل مثال بالاست، یعنی عقد الوضع اشیاء رو جا میشه. اجتماع النقیضین بالحمل الشایع ممتنه و بالحمل الاولیه ممکن، یعنی مفهومش ثبوت ذهنی داره و از ممکناته، مصداقش ممتنه که اولی و شایعش قید عقد الوضعه. اما هر جزئی و جزئیون اینطور که آقای طباطبایی پیاده کردن رو عبدالحمد پیادهش کردن، درست هم پیاده کردن که توسعه بدن مطلب رو، یعنی اختلاف جهت لازم نیست همیشه در عبدالوز بمانه، این نداره. هرچند اون دوتا مثال هم میشه سر عبدالوز پیاده کرد. خب ببینید، بله و قول نانشما اون نقیل دین ممتنه و قوت عینهی ممکنون موجود و فزه، و قول نان از شیعه ما ثابتون فزه و لا ثابتون فزه و لا ثابتون فزه ثابتون فزه لانه معقول و موجود و به وجود ذهنی. فالجزئی و جزئی و بالحمد الاولی، یعنی حمل اولی قید قضیه است، یعنی قید عقد الحمل. کلی و صادق علا کثیری بالحمل الشایع، چون بعدی اومده نمیشه این اولی را قید عقد الوضع قرار داد، چون کلیونش دیگه قید عقد الحمله، یکیش هم مجبوری از سیاق قید عقد الحمل قرارش بدیم. و الا بالحمد الاولی میتونه هم تو قسمت اول هم بیاد تو موضوع هم تو محمول، عیبی نداره. ولی چون کلیون صادقان علا کسیمی بالحمد شای قید قضیه است، مجبوری این دوتا رو قید قضیه بیاد کنیم، درست هم هست، توسعه در مطلب. و اجتماع اون نقیزین ممکنون بالحمل الاولی ممتنون بالحمل الشایع. این ممکنون بالحمل الاولی را میتونیم قید موضوع قرار بدیم، یعنی اجتماع اون نقیزین بالحمل الاولیه در واقع ممکنون و اجتماع اون نقیزین بالحمل الشایع ممتنون. و لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن بالحمل الاولی و ثابت فی الذهن بالحمل الشایع. این یکی میفته دوره عقد الحمل، این یکی باز دوره میشه عقد الحمل. لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فیه بالحمل الاولی که قید قضیه باشه، ثابت فیه بالحمل الشایع، یعنی لا ثابت به حمل اولی، لا ثابت به حمل اولی و لا ثابت به حمل اولی در واقع ثابت به حمل شایع است. یه اولی و شایع مثال سوم میخورن به قضیه، یعنی قید عقد الحمل قضیه خواهند بود. درست آقا؟ پس فل جزئی و جزئیون اینطوری میشه، جزئی به حمل اولی، جزئی به حمل اولی، جزئی به حمل اولی، کلی به حمل شایع است. اجتماع نقیزین به حمل اولی ممکن است به حمل شایع، اجتماع نقیزین به حمل شایع ممتنع است به حمل شایع. من دیگه دو تا با هم دارم میگم، هم عقد الوضع رو میگم هم عقد الحمل رو میگم که دیگه عقب نمونید، دو تا رو گفتم. لا ثابت فی الذهن که به حمل اولی باشد، لا ثابت فی الذهن است به حمل اولی و لا ثابت فی الذهن به حمل اولی ثابت فی ذهن است به حمل شایع. واضح بشه ها، هم قید عقد الوضع رو گفتم هم قید عقد الحمل رو گفتم که دیگه عقب نمونه کسی. الفصل الخامس، بله دیگه کنتراسیه، فی انه لا تکرر فی الوجود. خب بحث بعدی در باب عدم، بحث امتناع اعاده معدوم در عبارت قوم. استاد بازم عرض میکنم با مبنای خودشون در واقع ابتکاراتی را در ارائه مطلب دارن که میخوان بحث اعاده معلوم را هم با مبنای خودشون ارائه بفرماین، لذا به جای بحث اعاده معلوم بحث امتناع تکرر فی الوجود را مطرح میکنن، به این که لا تکرر فی الوجود. همونطوری که در ابتدای بحث عدم گفته شد، این نحو تعبیر به بحث برمیگرده به احکام وجود و از نظر در واقع فلسفی که ما میخوایم درباره وجود و موجود سخن بگیم و بحث عدم را حداقل در بخشی از اون بحث استطرادی بدانیم، این شیوه اولاتر. یک ثانیا این شیوه منات استحاله اعاده معدوم را توسعه میده، یعنی اعاده موجود را محال میدانه، اعاده معدوم را هم محال میدانه، یعنی منات استحاله اعاده را تشخص وجود به ما میده، کاری به حیث معدوم نداره. دو سه بعدن به ما نشون میده که حتی با مبنای دقیق، نه عدد، حتی با مبنای دقیق که من بخوام برای وجود هم برای عدم هم حدی از وجود قائل بشم، باز اعاده معدوم محاله. چرا؟ با مبنای دقیق که من بخواهم برای عدم وجودی قائل بشم، برای عدم مضاف وجودی قائل بشم که انشاءالله در استدلال آقایون میاد، باز ایشون میگه نمیشه. چرا؟ چون عدم مضاف علل وجود حدی از وجود داره به اعتبار وجود، بذار خودش نمیتونه میز بده، وجود است که میز داده، و لذا استدلال درست در میاد. خیلی پخته ایشون تعبیر کردن که میرسیم این تعبیر ایشون که ما به جای استحاله اعاده معدوم بحث لا تکرر فی الوجود را مطرح بکنیم، تقریبا میشه با همه مبانی این مطلب رو درست کرد، هم نزدیکترش کرد به بحث فلسفی که دیگه علا اختلاف الآرا کسی گیر نکنه بگه بحث عدم تو فلسفه هست یا نیست، هم میشه براش تأمین دلیل کرد که دلیلی که حیث عدم توش نباشه اعاده وجود، اعاده موجود محاله، اعاده معدوم هم محاله، چون حیث بحث رو باید ما پیدا بکنیم. و سه این که این بحث به گونه ای ارائه میشه که حتی بنابر نظر آنها که عدم مضاف در وجود لهو حظ من الوجود، باز مشکلشون رو تو اعاده معدوم حل نمی کنه که میاد ان شاء الله در اثناء بحث. لذا عرض کردم این بحثای ایشون رو باز باید شما هم با افق دقیق تحلیل کنید سر جای خودش و با افق عددی که ایشون هم داره سر جای خودش. حالا ببینید چطوری وجود ورود میکنه. پس بحث ما اینه که لا تکرر فی الوجود. خب چطوری لا تکرر فی الوجود؟ ایشون میخوان بگن که بر اساس این که ما ثابت کردیم واقعیت اصیل، اولا اصیل خود واقعیته، واقعیت اصیلم شد وجود، پس همه چیز واقعیت وجوده. خب این دیگه قبلا تو اصالات الوجود گفته شد، اصیل خود واقعیت است و منحصر در وجود، وجودم مصادف تشخص. اینه تو صفات وجود خوندیم. لذا تکرر وجود یعنی دست کشیدن وجود از تشخص و این محال. تمام شد. تکرر وجود یعنی دست کشیدن وجود از تشخص، تشخصی که در ذیل صفات وجود رسیدگی کردیم بشه. لذا ایشون میخوام بفرمان. حالا اگر کسی نفهمید گفت یکم سخته برام که تکرر وجود چطوری یعنی دست کشیدن وجود از تشخص. یه خواب تکرر وجود یعنی کثیر شدن واحد. واحد البته بدانید مفهوم ضعیف‌تری از تشخص. اگه با خود تشخص کسی کار کنه بهتره، چون واحد در مفاهیم ماهوی هم به کار میره. ذهن ضعیفه تو بحث با مفهوم واحد کار کنه. وحدتی که در باب وجود مورد بحثه یه وحدت خاصی است که به دلیل تشخص اونجا پا گرفته. لذا اگر کسی بخواد خوب کار کنه باید با مفهوم بفرمایید. لذا ایشون میخواد بگه حالا که واقعیت اصیل ما خود وجوده و وجودم عین تشخصه، هر واقعیتی دو نمیشه، چون اون یه واقعیت اگه دو بشه یعنی یک شده دو، اون یکه، اون واحده، اون تشخصه دیگه تشخص نداره. بنابراین تکرر وجود محاله، تعدد دادن به واقعیتی که عین تشخص امکان نداره. شد صفات حقیقی وجود و مسئله رو حل کردیم. لذا حالا همه اون سه تا مطلبی که گفتیم اینجا پیادهش میکنیم. ببینید کل موجود فی الاعیان، هر موجودی که در اعیانه، از کجا شروع کردیم باز بحث رو؟ موجود واقعیت، فإن هویته العینیه وجوده. ایشون وقتی میخواد حرف خودشو بزنه صفت سر سی خودشه، فإن هویته العینیه، اون هویت عینیش وجودشه، علا ما تقدم من اصالت الوجود. گفتیم که واقعیت اصیله و اون واقعیت اصیل منحصر در وجود. حالا که شد وجود، وجود یه صفتی داره که قبلا بحثشو کردیم، والهویت العینیه تعبا به ذاتهی از صدق علا کثیر. هویت عینیه عبا دارد به ذاتهی، ذات اینجا همون واقعیت وجوده دیگه، از صدق علا کثیری. اسمش هم تشخص بود، گفتن زیرا صدق اندراج صفت مفاهیم و واقعیت عینی عبا دارد از مفهوم، نه مندرجه نه منطبقه. اینا رو خوندیم دیگه. و هو تشخص میشه تشخص. فالشخصیه للوجود بذار. این شخصیت بهتر از وحدته. واحد باید ذهنی داره باش کار کنه تا وحدت رو تو وجود تعقل کنه، اما نه تشخص تو مفاهیم ماهوی کمتر به کار میره و خود اصالت الماهیتی ها هم از روز اول توش گیر کرده بودن، واضح تر ذهن بهش میرسه. فشخصیت الوجود به ذاته. حالا که شخصیت مال وجوده فضا و فرز لموجود الوجودان، اگر شما فرض کردید یه وجودی تکرر داره، یعنی یه وجودی دو وجود داره، پس دیگه تشخص نداره. فلو فرز لموجود وجودان، بله میشه برای ماهیت دو وجود در نظر گرفت، ولی اشکال اینه که ماهیت موجود نیست، چون ماهیت در ذاتش تفاوت با تشخص نداره، اینا رو میپذیره. لذا ایشون میگه شما نرید سراغ اعاده معلوم، اول خود اعاده موجود رو یاد بگیرید. فلو فرز لموجود وجودان کانت هویت و العینیه الواحده کثیره، این هویت عینی واحدش، یعنی این هویت عینی شخصیش که مسابقه تشخص بود، این میشه کثیر، دیگه دست از تشخصش برداشت و هی واحده، واحد بودی آزام ما و به مثل البیان یتبین استحالت و وجود مثلی من جمیع الجهان. ایشون میفرماد که ما مثلی که میگفتن وجود مثلی محاله، باز شما میتونید براش ای طوری استدلال کنید، نه استدلال ماهوی، استدلال ای طوری کنید، بگید وجود مثلی، در واقع دو مثل ما نداریم، اما مثلین با این قیدا اشتباه نکنید. مثلین یه بار ماهوی دیده می شوند، یه بار وجودی، چون مثلین وجودی از ذهن دوره، یه قیدی روش می داره تأکیدی، میگه مثلین این جمعی الجاهات، ماهیت می تونه دو تا فرق داشته باشه، اما اون دو تا فرق مثلین به معنای جمعی جهاز دیگه بود، به مثل البیان یتبین استحالت و وجود مثلین، اما برای اینکه ذهن، خب ایشون چاره ای نداره، ببینید ذهنی که این همه آلودگی به مفاهیم ماهوی داره، باید از این خروارهای چیز کشیدش بیرون باش کار کرد، این قید میخواد وجود مثلین به جمعی جهاز، لأن لازم فرض مثلین اثنین از تمایز بینهما به ضروره، چون لازمه دو وجود دو شخصیته، دو شخصیت دو وجوده، وقتی دو وجودن دو شخصیتن پس میز دارن دیگه، مثلین من جمعی جهاز میشن. و لازم فرض تماسل، البته تماسل من کل جهت، عدم و تمایز بین هما، میز نباید داشته باشن، و فی ذلک اجتماع و نقیزین هزا ماها، البته اجتماع مثله یه حرفه که دو فضا چیز تعدد دو وجود برای مثله این جمعی جاهات یه حرفه، اون ماهویه، ماهویه، این بحثی که ما الان داریم براتون انجام میدیم یه حرفه، بفرمایید اصالت وجودیه، اینا دو تا قاعده هست، منتها قاعده ما هم کمک این میکنه، و الا اگر کسی مفاهیم ماهوی رو از دست ذهن گرفت تنزل نکرد، که دیگه میگه من ماهیت ندارم، من یه دونش رو ندارم تا دو تا شو داشته باشم. من اگر اونجا موندم سر جای اولم تو فروع اصالت و وجود، دیگه نوبت به بله؟ مگه من وجود واحدی برای انسان دارم که بگم وجود ثانیه انسان کش، من وجود اول انسان رو اشکال کردم، ولی با اون فروع اصالت و وجودم. لذا اوج مطلب بمانه، اوج مطلب و مدعا یک بحث مر اصالت الوجودی است با دلیل خودش، این مطلب که به مثل بیان یتبین استحالت وجود مثل، این باز یه چیز پایین تره، چون اصل مدعاش هنوز گیر داره، من یه وجود برای انسان باید درست کنم تا بگم وجود دوم انسان که عین وجود اول و اون جمعی جهات باشه محاله. چون من قبلا تو فروع اصالت الوجود نشون دادم که وجود لا یکتصف به شیء من احکامل و به جمله من الممتنع. خلاصه برای اینکه خوب بدانیم زور استدلالی که کردیم بالاتر از زور اعاده معلومه باید بدونیم به جمله من الممتنع ان یوجد موجود واحد به اکثر من وجود واحد. موجود واحد به اکثر از وجود واحد موجود نمیشه. سوا اون کان از وجودان مثلا واقعی فی زمان واحد من غیر تخلل العدم بینهما. چه این که این دوتا وجودی که میخوان برای این دوتا انسان داشته باشیم مثلانی باشن که در زمان واحد واقعا دو وجود همزمان برای انسان داشته باشیم، او منفصلن یا یه وجود انسان بیاد بره بعد وجود بعد بیاد. یتخلل العدم بینهما. اگر عدم تخلل پیدا کرد بهش میگن آقای اعاده معدوم. ما استدلالی که کردیم اینه که تعدد وجود برای با یک واقعیت محاله. چه وجودهای بدون تخلل عدم که در عمود زمان مطرح نشه بحثشون چنه. فالمحذور و هو لزوم العینیه مع فرض الاثنینیه فی صورتین سوا. محذور یکیه، محذور اینه که عینیت با اثنینیت هم شخصیت و تشخص که صفت حقیقی وجوده و وقتی واقعیت اصیل و موجود اصیل ما شد وجود دست از تشخص برنمی داره با اثنینیت جمع نمیشه. خب این قول هم به این که خوب دقت کنیم، این قول هم به این که آقا ما قبول داریم در موجودات هم عرض قبول، اما در موجوداتی که در طول همه یکی میره یه وجودش میره وجود بعدش میره، خود تخلل عدم چه میکنه؟ ایشون میگه ما دو تا جوابتون بدیم، یه عدم که عدم واقعیت نداره حتی عدم مزمن و این ابواب دخالت وهمه که شما برای عدم واقعیت این شرط عدم. همونطور که عدم بحثمون رو شروع کردیم عدم هم ادامه میدیم، میگیم عدم بی عدم وجود در که عین تشخص تمام یک تمام یک دو. اگر هم تنزل کنیم بگیم عدم مضاف حدی از وجود داره، خب حدش از وجود به خاطر اضافهش به وجوده. حالا اگر این دوتا وجود اثنینیتی ندارن عدم مضافشون هم اثنینیتی نداره. خب دقت کنید چقدر زیبا دو طرف کارو درست میکنه. میگه اگر شما متوجه شدید که در عدم مضاف له از ظلم در وجود، این مال کجاست؟ بفرمایید. لذا والقول به ان وجود ثانی متمیز من الاول، وجود دوم متمیز اول به انه مسبوق بالعدم بعد الوجود. وجود اولش مسبوق به عدم نبوده، عدم بعد الوجود، عدم بعد الوجود یعنی عدم بعد الوجود از برای خودش مطرح نبود که من بگم اینجا یه عدمی دارم بعد الوجود که عدم مضاف الی الوجود باشه. عدم مضاف الی الوجود نه حدی از وجود پیدا میکنه و با این حدش میخواد دومین از اولی میز بده. میگم خودش میز نمیده، وجودا دارن میز میدن. فرضاً برای اینه که وجودا چی هست؟ یکی هست. شما بخواد با اینا میزشون بدید و لذا را بسته بمبسته هم با عدم هم با دقیق صاف میکنه مطلب رو میره جلو. و القول به ان الوجود ثانی متمیز من الاول به ان ثانی مسبوق به عدم بعد الوجود به خلاف الاول، چون وجود اول مسبوق به عدم بعد الوجود نیست، به عدم هست اما نه عدم بعد الوجود. عدم بعد الوجود نیست ها، دومیه که عدم بعد الوجوده، چون یه وجودی بوده این عدم بعد الوجوده. و هاذا کافی فی تحقیق الاثنینیت میگن این کافیه و غیر مضر بالعینیت لانه تمجز به عدم. ایشون میگه خب بس ببینید تمجز به عدم معنا رو برام، یا عدم رو عدم میبینی که خلاق و بطلان تمجزی توشه، یا عدم رو مضاف میبینی که له حد من الوجود، این ابواب اتصابش به وجود حذف پیدا کرده. حواست به چی میگی؟ قشنگ سه ببینید یه طوری سامان میده مطلب رو، عدم سر جاشه، دقیقش هم سر جاشه. میفرماد مردود به ان العدم بطلان ما لا کثرت فی و لا تمیز، این مقتضای همون اوج شروع بحث ما که اصالت الواقعیه، اصالت الوجود، تشخص جمع کردن عدم، این قشنگ تو روال خودش ارفاقا بیاد پایین باهر جواب میده به ان العدم بطلان ما لا کثرت فی. به نظر به عبارت بذاره ایش برای فرده تو خطش یه صلواتی خط بفرده معقول ثانی نه، یه حیثی بود سر نوع، میگفتیم نوع ماهیت معقوله، بعد اونجا هم دونی آوردیم حیث هم، یه حیثه که در نوع و جنس و فصل میومد بعد وارد قضیه میشد، حیث تقسیم و مفهوم یه حیث دیگه است، اینا رو باید از هم حساباشو جدا بکنیم.
اینجا میگه اون عبارت بدایع اعترافی داشت بر روی پایین باز نهایه حلش میکنه.
یه حل شد دیگه. الان حل کردم. تو اونجا که داشتم عرض
می‌کردم. یعنی که تفاوت عقل و وضع اشکالو داره دیگه. اشکال اونجا که مرتفع نمیشه.
نه اونجا تو عقل و وضع آورده بود، اینجا تو کل قضیه.
گفتیم میشه با عقل و وضع درستش کرد، میشه با عقل هم درستش کرد، تفسیرش هم بهتره.
با هم درستش
کرد. به
همش با هم
دارن میگن. حاضر عبد الهمی که اینجا میگید نه در عبد الهمی که اینجا میگید نه در عبد الهمی که اینجا میگید
یه چایی بخورم
حاضر عبد الهمی که میگید نه در عبد المحمودی که اینجا میگید
باشه همه